بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با جلسه 88 خدمت دوستان هستیم و عزیزانی که بحث رو گوش میدن. من برای امروز برای شروع بحث روایات زیادی انتخاب کرده بودم، تیمونن و تبرکن، اما به دلیل اینکه ارائه طول کشید و مفید هم بود و استفاده هم کردیم، به مختصری بسنده میکنم. جلسه قبل عرض کردیم که موجوداتی که برای اعمال انسان آگاهی پیدا میکنن، اول خدای متعال، دوم پیغمبر اکرم، سوم امام زمان هر عصر، چهارم فرشتگانی که مأمور ثبت و ضبط اعمالن، پنجم اعضا و جواره، ششم ظرف زمان که هفته قبل عرض کردم، و امروز ظرف مکان که هفتمین گواه بر اعمال. حالا انشالله اگر زنده بودیم جلسه بعد عرض میکنم که خدای متعال که عالم به سر و اخفاست، چه نیازی داره که اینها هم بر اعمال انسان مطلع بشن. دلیل داره که به عبد برمیگرده نه به رب، و نقش تربیتی داره، و یعنی خدای متعال که از همه بندگان و اعمال اونها آگاهه. ما روایات متعددی داریم که ظرف مکان هم بر اعمال انسان گواهه. این روایت رو معاویه ابن وهب نقل کرده از اصحاب امام صادق علیه السلام، روایت هم روایت صحیح است که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ابا عبدالله در روایت امام صادق علیه السلام، حضرت سید شهدا در روایت حسین ابن علی علیه السلام، یا حسین ابن علی سید الشهدا، ولی ابا عبدالله در روایت کنیه امام صادق علیه السلام است. از امام صادق شنیدم که معاویه ابن وهب هم راوی این کاره ای، یعنی راوی خوبیه و توصیف شده. اذا تاب العبد توبه نصوحا، اگر بنده ای توبه نصوح کنه، معنای توبه نصوح این است که بنده قصد بازگشت به گناه رو نداره و دیگه بازگشت به گناه نکنه. نصوح مفصله، اجازه بده دیگه فرصت دیگه ای که در مورد اینکه این توبه جریانش چی بوده که به توبه نصوح نامگذاری شده، انشالله یادم بندازین هفته آینده عرض میکنم، ولی فرصت نیست. توبه ای که دیگه قصد بازگشت به گناه درش وجود نداره، اگر بنده ای چنین توبه ای کرد، اجله الله فستر علیه فی الدنیا و الاخره، خدا به او مهلت میده و میپوشانه بر او در دنیا و آخرت. معاویه ابن وهب چون آدم واردیه، راوی واردیست، ما بالاخره بعضی از راویان رو داریم که اینو فهم عمیقی نداشتن، حتی در زمان پیغمبر اینو فقط میشنیدن روایت رو، مثل عبدالله ابن عمر، بعضی داشتیم مثل ابن عباس، پیگیر بودن، سوال میکردن. در بین اصحاب امام صادق مثلا زراره، محمد ابن مسلم، معاویه ابن وهب، اینا اهل، بریده ابن معاویه اجلی، اینا اهل سوال کردن هم. سوال و جواب میکنن همش. چون آدم واردیه سوال میکنه که فقلتو و کیفه یستر علی، این که خدا به او مهلت میده و میپوشانه گناه رو بر او، چگونه است؟ چجوری خدا میپوشانه؟ چون عمل که از بین رفتنی نیست که. این آدم واردیه، این عمل وقتی به در واقع صحنه وجود آمد، عمل از بین نمیره. هیچ عمل انسان از بین نمیره. ممکنه خدا متعال برخی عمل رو نادیده بگیره، عمل از صحنه وجود خارج نمیشه. شما عملی که مرتکب شدی، خوب یا بد، او رو به صحنه وجود آوردی، اون عمل خلق شده، خلق که از بین نمیره. این چون آدم واردیه سوال میکنه که این به چه ترتیبه، این پوشاندن اعمال، چون اعمال از بین رفتنی نیست. حضرت فرمود یونسی ملکیه ما کتبا علیه من از ذنوب، خدا اون دو فرشته ای رو که گناهان رو ثبت میکنن به فراموشی میندازه، بهش میگن انسا. خدا اون دو تا فرشته ای که مسئول ثبت و ضبط اعمال هستن به فراموشی میندازه. یعنی وقتی توبه نصوح کرد، بنا گذاشتی به معصیت برنگرده، خدا این دو تا فرشته رو به فراموشی می‌افکنه. و یوحی الی جوارحه، خدای متعال همچنین به اعضا و جوارح این انسان وحی میکنه، دستور میده اکتمی علیه ذنوبه، گناهانش رو بپوشانید، کتمان کنید گناهانش رو، شهادت ندید علیهش. حالا نکته ما کجاست؟ ما برسیم ظرف مکان و یوحی الی بقاء الارض اکتمی ما کان علیه ما کان یعمل علیک من الذنوب و یوحی الی بقاء الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب، به قطعه ای از زمین که در اون گناه کرده هم خدا وحی میکنه که بپوشان آن گناهی رو که در روی تو انجام داده. این به هر حال نکته مهمی است که در باب جهاد با نفس وسایل شیعه هم که مرحوم آقای آیت‌الله بهجت خیلی توصیه میکردن خوندن این باب جداگانه هم چاپ شده با ترجمه، نکته مهمی است که این گواهان اعمال در قیامت زیادن، علاوه بر اون پنج گروه اصلی ظرف مکان و ظرف زمان هم شهادت میدن. این من باب تیمن و تبرک. در ادامه بحث جلسه گذشته ما یه نکته ای که به رشته شما برمیگرده، البته من یه نکته یادم تا یادم نرفته قبل از اینکه وارد بحث بشم، در مورد ارائه دوستامون که در مورد نقد بر صحیح بخاری و صحیح مسلم بود، من دو نکته رو عرض بکنم که وقتی بحث ارائه بود فراموش کردم. یکی این که اگر کتابی رو ما بهش نقد وارد میکنیم، مخصوصا در حوزه نقد روایت اهل سنت، به این معنی نیست که همه روایت کتاب جعلیه. اینو دقت داشته باشید، ممکنه بسیاری از روایات کتاب در منابع ما هم باشه و مورد اجتماع فریقین باشه. روایت هر دو فرقه شیعه و عامه یعنی اهل سنت نقل کرده باشن. و نکته بعدی اینه که علمای شیعه در طول تاریخ چنان روشن فکری و چنان فضای بازی از خودشون نشون دادن که هیچ وقت مخالفین مذهب نمیتونن به علمای شیعه از این ناحیه اشکال وارد کنن. چرا؟ چون ما نسبت به بهترین کتابامون تعصب نداریم. اینکه بگیم در این کتاب هر چه آمده صحیحه و هیچ نقدی روش وارد نیست، یا مثلا از تعابیری که گفتن بگیم بعد از قرآن کریم در زیر آسمان کبود مثلا کتاب به صحت صحیح بخاری است، ما هیچ حرف هیچ وقت این حرفو نمیزنیم. راجع به الکافی مرحوم کلینی و من لایحضر شیخ صدوق و کتابین مرحوم شیخ طوسی یعنی تهذیب و الاستبصار ما چه حرفی نمیزنیم. اگر کسی مرد میدان بسم الله بیاد نقد کنه، که جلسه اول فکر کنم یه روایت رو بر شما نقد کردم اگه یادم باشه تو همین کلاس بود، در مورد روایتی که مربوط به در واقع مواجهه یزید ابن معاویه و امام سجاد علیه السلام بود در مدینه، که عرض کردیم مثلا یزید اساساً در دوره خلافتش مدینه بیرون از شام بیرون نیامده. نه، ما روایتون به بوته نقد میذاریم قبل از اینکه دیگران بخوان این کار کنن، خودمون این کار میکنیم با معیارهای نقد متنی و نقد سندی، چنان به سراغ روایت بریم که ممکنه روایت در الکافی شریف هم باشه ولی ما بگیم قبول نمیکنیم. اما از اون طرف هم اینکه بگیم تعداد این روایات زیاده، نه این بی‌انصافیه. نه، اگر کسی واقعا حدیث رو بشناسه نمیتونه بگه تعداد زیادی از روایات الکافی ضعیفه و مطالب مندرجه در اونها با نصوص دینی با قرآن کریم و روایت تعارض داره. نه، حالا بحثی که من امروز میخوام مطرح کنم که به رشته شما کاملا مرتبطه اینه که ببینید ما اداره جامعه بعد از پیغمبر رو که بحث ما سقیفه بود، اداره جامعه بعد از پیغمبر رو ما امامت امت میدونیم و دلیل داریم براش، نه خلافت محض، نه قدرت و نه حکومت محض. امامت امتی که یکی از لوازمش حکومت کردن بر مردمه، ولی به معنای کسب قدرت یا عرض کنم در اختیار گرفتن ابزارهای حکمرانی برای تسلط ما نمیدانیم. دلایلی داریم، این دلایل رو اول باید بتونیم از قرآن کریم اثبات کنیم. قرآن کریم، اگر به پایان کلاس رسیدیم 9:40 دقیقه، حتما به ما یه تذکری بدین، شاید حواسم به ساعت نباشه که بیش از اندازه ما شما رو سر کلاس نگه نداریم. ما دلایلی داریم از قرآن کریم مراجعه بفرمایید سوره صاد آیه 26. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض. انا جعلناک، ما تو رو قرار دادیم جانشین در زمین. ببینید مصدر حاکمیت و تسلط از جانب خدای متعاله، خلافت داوود از جانب خداست نه از جانب شورا که بگیم مثلا خلیفه دوم یه شورایی تشکیل داد گفت خلیفه بعد از من انتخاب کنیم، نه یا این که بگیم بیعت اهل حل و عقد چون مسلمان ها رفتن باهاش بیعت کردن، ولا من وصیت السابق الاللاحق یا للاحق، مثلا ابوبکر بگه بعد از من عمر برای شما خلافت کنه، نه از جانب خداست. آن چیزی که از جانب خداست رو پیغمبر ابلاغ میکنه. آیه چیه میخونید؟ آیه ابلاغ چیه در واقع در جریان قدیر؟ بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رساله. ابلاغ کن، نه اینکه تو خودت برو تعیین کن. یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو رو جانشین در روی زمین قرار دادیم، حالا فحکم بین الناس بالحق. یکی از لوازمش اینه که تو در واقع قضاوت کنی بین مردم به حق. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. این نه ارث توش. پسر داوود کیه؟ سلیمان پسر داوود یا داوود پسر سلیمان؟ سلیمان ابن داوود. داوود نمیگه بعد از من سلیمان چون پسرمه خلیفه باشه، خدا تعیین کرده بوده. یه پیغمبری پسر داره، خدا رو تعیین نمیکنه به خلافت، و ممکنه آدم صالحی هم باشه، به نبوت او رو نسب نمیکنه. انا جعلناک، این نکته مهمیه، مصدر تسلط از جانب خدا. پس نه ارث و وراثت، نه وصیت، نه شورا، نه عهد بیعت اهل حل و عقد. حالا من راجع به بیعت امیرالمومنین میرسم، ممکنه کسی سوال کنه خب پس امیرالمومنین که مردم رفتن سراغش لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اون چی؟ اون دلیل دیگه ای داره. اولش که امیرالمومنین منسوب از جانب خدای متعال بوده و ما نص داریم در مورد اون. ببینید شما مراجعه میکنید کتاب الکافی، در باب الحجه یه بابی هست، یه فصلی هست به نام باب النص و الاشاره الا امامت مثلا موسی بن جعفر، باب النص و الاشاره الا محمد ابن علی النجواد، یعنی روایاتی که نشان دهنده نسب این امام به امامت هست بعد از پدرش. من الان مثلا برای شما یه روایت همین الان یادم اومد. ببینید علی ابن جعفر قبلا تو کلاس ها من گفتم یو اهل حاضر شیبه. ببینید علی ابن جعفر یکی از محدثین بزرگ شیعه است، عموی پدر امام جواده، علی ابن جعفره، یعنی فرزند امام صادقه، عموی امام رضاست. در زمان امام جواد علیه السلام یه پیرمرد در واقع کهنساله، در الکافی جلد یک صفحه 322 باب الاشاره و نص علی ابی جعفر الثانی. ابو جعفر الاول کیه؟ امام باقر. ابو جعفر الثانی امام جواده. روایت خوب دقت کنید. الحسین ابن محمد، محمد ابن احمد نهدی، محمد ابن خلاد صیغل، محمد ابن حسن ابن عمار. محمد ابن حسن ابن عمار میگه کنت عند علی ابن جعفر ابن محمد جالسن بالمدینه، من در نزد علی ابن جعفری که پسر امام صادقه و امام صادقی که فرزند امام باقره نشسته بودم در مدینه. و کنتو اقمتو اندهو سنتین، اکتب عنهما یسمع من اخیه، یعنی ابوالحسن علیه السلام. من 2 سال محضرش بودم، آن چیزی رو که او از برادرش حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام شنیده بود رو من می نوشتم. از دخل علیه ابو جعفر محمد ابن علی الرضا علیه السلام المسجد، مسجد الرسول. میگه اون روزی که من پیشش نشسته بودم، یه روزی امام جواد علیه السلام وارد مسجد النبی شد. فوثب علی ابن جعفر بلا هزائن ولا ردائن. علی ابن جعفر پرید، یعنی با سرعت رفت، دیگه فرصت نکرد نه کفش بپوشه نه عبا بندازه. فقبل یده و عظمه، دست امام جواد خردسال رو بوسید و شروع کرد به تکریم امام جواد. فقال له ابو جعفر علیه السلام یا عم اجلس رحمك الله. امام جواد علیه السلام فرمودن ای عمو، که عموی پدرشون بود، بشین در واقع بفرمایید، خدا شما رو رحمت کنه. فقال یا سیدی، ببین اینا کی بودن اینا، میگه یا سیدی مولای من کیف اجلس و انت قائم، تو ایستادی من چجوری بخوام بشینم. فلما رجع علی ابن جعفر الى مجلس، وقتی برگشت میشه اصحاب خودش، جعل اصحابه یو و بخونه، شروع کردن یارانش اشکال گرفتن که آقا این چه وضعیه. و یقولون انت عم ابی، گفتم بابا تو عموی بابای اینی، تو عموی خودش هم نیستی. و انت تفعل بهی هاز الفعل، آقا چه کاری داری میکنی، آقا چه خجالت داره مثلا. فقال اسکتو، ساکت. اذا کان الله عز و جل و قبض علی لحیته، میگه دستی برد به این محاسن سفید بلندش، گفت اگر خدای متعال لم یؤهل هذه الشیبه، اگر خدا این موی سفید رو شایسته امامت ندید، و اهل هذا الفتا، این جوان رو، این نوجوان رو شایسته امامت دید، و وضعه حیث وضعه، خدا، ببین خدا او رو به این مقام رسونه، ببین هم نص داره هم روایت داره هم داره تصریح میکنه، خدا او رو به این مقام رسونه نه باباش، و خدا او رو در این جایگاه قرار داد، اون که رو فضله، من بیام فضل او رو انکار کنم، نعوذ بالله مما تقولون، پناه میبرم به خدا از که شما میگید، بل انا لهو عبدون، من غلام این آدمم، من نوکر این آقام. که این در واقع نشون میده که من الان یادم افتاد به بحثمون هم ارتباط داشت، عرض کردم مصدر حاکمیت از جانب خدا از قرآن کریم، ولی ما برای امامت اهل بیت و ائمه علیهم السلام نص هم داریم، برای امامت هر کدام از ائمه یه سری روایت داریم. خب بحث بعدی از قرآن کریم تو این 3 دقیقه باقی مونده که فکر کنم دیگه نمیرسیم، اون بحث کلام خدای متعال در قصه طالوت، که چون فرصت کمه ما به ادامه بحث نمیرسیم و بحث ناقص میمونه در آیات 246 و 247 سوره بقره، که انشالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.